میکنه، وقتی آسمون من ابری میشه، دست مهربون تو چتر منه، هر کجا که اسم پاک تو میاد دل من به سوی تو پر میزنه. دنیا رو بی تو نمیخوام، فردا رو بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، فردا رو بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام. اگه دنیا رو بریزن زیر پام، تو نباشی از همه خسته میشم. چقدر این دقیقه ها رو دوست دارم، وقتی تنها به تو وابسته میشم. دنیا رو بی تو نمیخوام، فردا رو بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، فردا رو بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام.
یک کلیک ساده، دنیایی از تفاوت. با هم یاد میگیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه، روشن‌تر زندگی کنیم.
مردم از ایران زمین سلام، وقت شما به خیر و نیکویی. من ابوذر صالحی هستم و با شما در این مدت در مورد راهکارهای مصرف درست برق صحبت کردیم، اما در این بخش از برنامه میخوام با شما در مورد واحد مصرف انرژی صحبت کنیم. حتما در قبض برق خودتون میزان مصرف خانواده در طی ماه مشخص شده که با واحد کیلووات هست. میزان الگوی مصرف در شهرهای معتدل در تابستان 300 کیلووات هست. اگر شما در زیر الگو مصرف کنید، قیمت برق خیلی معقول و متناسبی رو پرداخت میکنید، و هر چقدر بالاتر از الگو مصرف کنید، در واقع طبیعتاً قبض برق بیشتری خواهید پرداخت. اما سوالی که خیلی از خانواده ها دارن اینی که این 1 کیلووات چه مفهومی داره؟ دوستان عزیز، شاید عبارت 1 کیلووات ساعت برای خیلی‌ها گنگ باشه، اما اگر بخوایم که این 1 کیلووات ساعت رو به زبان سفره و خانه ترجمه کنیم، باید بگیم که این یک واحد انرژی مثل یک ظرفیت مشخصه. ببینید، به عنوان نمونه، با 1 کیلووات ساعت برق شما میتونید یک کولر گازی رو 30 دقیقه روشن نگه دارید. با همون 1 کیلووات ساعت میتونید کولر آبی رو 2 تا 2.5 ساعت روشن کنید. با همون 1 کیلووات ساعت میتونید 12 ساعت پنکه روشن کنید، و با همون 1 کیلووات ساعت یخچال شما 24 ساعت به صورت کامل کار میکنه. پس توجه کنید که شما با 1 کیلووات ساعت میتونید متناسب با نیازتون مصرف درستی داشته باشید و هزینه برق خانواده رو کاهش بدید. پس در واقع ما به شما وقتی توصیه میکنیم که در مصرف برق دقت کنید، در واقع تلاش خواهید کرد که کیلووات مصرفی برق خانواده رو در طی ماه کاهش بدید. کاهش کیلووات یعنی شمارشگر کنتور عدد کمتری رو ثبت میکنه و شما قبض برق کمتری رو پرداخت میکنید. نکته خیلی مهم دیگر، توجه به پدیده‌ای به نام برقخواران پنهان هست. اگر بخوام توضیح بدم، وسایل برقی حتی وقتی خاموش هستن یا به دو شاخه برق وصل باشن، به صورت آماده باش برق مصرف میکنن. دلیلش همین هست که مدارهای الکتریکی برقی و لامپهای کوچکی که در نمایشگرهای وسایل برقی تعبیه شده، اونها هم خودشون مصرف برق دارن و اینها مثل یک نشتی کوچک در تانکر آب ذره ذره سرمایه های شما رو به هدر میدن. بهترین راهکار خلاقانه این هست که از چند راهی کلیددار استفاده کنید، یا اینکه اگر وسیله برق رو نمیخواید از برق بکشید، اینطوری راه نفوذ برقخواران پنهان رو سد میکنید و اجازه نمیدید که این وسایل برقی در حالت خاموشی هم برای خانواده هزینه بتراشن. نکته بعدی، ما مفهومی داریم به نام ساعت اوج مصرف که من اون رو ترافیک سنگین انرژی مینامم. بین ساعت 12 ظهر تا 6 بعد از ظهر در تابستون‌ها شبکه برق در بیشترین و پرفشارترین حالت خودش قرار داره و لذا به دلیل منطقی برای ترویج کاهش مصرف برق در ساعت اوج و برای اینکه همه مردم ما در اون ساعت‌ها برق داشته باشن، لذا هزینه برق در ساعت‌های اوج مصرف کمی بالاتر هست. در نهایت هدف ما این هست که با همدیگه یاد بگیریم چطور هوشمندانه مصرف کنیم، نه کمتر مصرف بکنیم. اما اگر شما بتونید هوشمندانه مصرف بکنید، در واقع کاری کردید که همه مردم ما در همه ساعتها به انرژی برق مستمر و پایدار دسترسی داشته باشند و هیچ کسی در هر ساعتی از دسترسی به انرژی برق محدود و محروم نشه. بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم خانه دلتون همیشه روشن و چراغ خانه هایتون با کمترین هزینه همیشه پرفروغ باشه. تا گفتگوی دیگر، شما رو به خدای مهربان میسپارم. ممنونم. خدا نگهدار. روزگار خوش.
ظهر بخیر، همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو و پل ارتباطی شما با ما سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35.
بیا خط بکشیم دورمون، برن این همه آدم حسود، میخوام بگم باز بهشون هیشکی نبود آخه عشق تو بود. تو مهمترینی واسه من، میخوام این حسم و جار بزنم، میدونی من تو رو خوب بلدم، عشق تو هست توی جون و تنم. واسه تو میره هر لحظه دلم، پاش بیفته واسه تو تا نا کجا میرم، من به بودنت آخه دلگردم، چه قشنگ، من این عشق رو از تو میگیرم، از تو میگیرم. شبم سو نباشی تو دیوونم و رویای من، تو بودی تو دارم پیشت یه حس نو. واسه تو میره هر لحظه دلم، باش بیفته واسه تو تا نا کجا میرم،
الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوب و همیشه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با برای ایران در کنار شما هستیم تا دقایقی به مصرف بهینه از دید سواد رسانه‌ای بپردازیم و نگاه کنیم. سوال اینه که چرا در مهمانی ها و جشن ها غذای بیشتری از آنچه که نیاز هست آماده می کنیم و بعد مقدار زیادی دور ریخته میشه و اینکه رسانه چگونه الگوی پذیرایی ساده ایرانی رو به اسراف لوکس تبدیل کرده. پاسخ این پرسش رو ابتدا از هوش مصنوعی پرسیدیم و اینطور جواب داده.
برنامه های آشپزی و مسابقات غذایی در تلویزیون و شبکه های اجتماعی معمولاً سفره های رنگین و پر از غذا را نشان می دهند. مهمانداران نیز برای نشان دادن سخاوت خود غذای بیشتری از نیاز آماده می کنند. این فرهنگ باعث می شود سالانه میلیون ها تن مواد غذایی در ایران دور ریخته شود.
بله، هوش مصنوعی به آمار و علت اشاره کرده اما از ریشه های فرهنگی و رسانه‌ای عمیق‌تر غافل شد. بذارید سریع‌تر بگیم. رسانه‌ها به ویژه شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های سفر و آشپزی به ما یاد دادن که پذیرایی خوب یعنی سفره‌ای پر از غذا با ظروف کریستال و انواع خوراکی‌هایی که نیمی از اونها خورده نمیشه. در برخی سریال‌های ترکی و ایرانی هم مراسم پرخرج و شلوغی نشون میدن که در اون کوهی از غذا دور ریخته میشه. اما در فرهنگ اصیل ایرانی، چه در آیین باستانی نوروز و چه در سنت اسلامی افطاری، الگو اینطور بوده که به اندازه مهمان غذا بپزیم، نه به اندازه چشم و همچشمی. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم میفرمودن غذای یه نفر دو نفر رو سیر می کنه. یعنی برکت در کمخوری و عدم اسرافه. مقایسه تطبیقی داشته باشیم. اینکه در غرب رستوران ها حجم غذا رو عمدن زیاد میکنن تا مشتری فکر کنه که ارزش خرید بالاست. متاسفانه رسانه این مرز رو خیلی کم رنگ نشون میده. پاسخ درست اینه که یک مهمانی خوب مهمانی اینه که در اون غذا تموم بشه و مهمان سیر و راضی باشه، نه اینکه سفره پر باشه و باقی مونده به سطل زباله بره. به اندازه بپزیم و باقی مونده رو به نیازمند بدیم یا برای روز بعد نگه داریم. پیام امروز همین که قبل از هر مهمانی دقیقاً تعداد مهمانان رو حساب کنیم و به اندازه بپزیم. غذای اضافه رو در ظرف بذاریم و به همسایه یا نیازمند بدیم. از نمایش سفره‌های رنگین در رسانه فریب نخوریم. آنچه ارزش شما رو نشون میده سخاوت بی اسرافه، نه کوهی از غذای دور ریز.
برای ایران به عین مصرف کنی،
همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه به وقت گفتگو. دوستان عزیز، اگر موفق به شنیدن برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو نشدید، میتونید مراجعه بکنید به تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. از این طریق میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. ضمناً کلی هم خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو میتونید در این شبکه ببینید. مهمان محترمی داریم همینک همراه ما هستن، جناب آقای دکتر محمود نقدی پور، تحلیلگر محترم مسائل سیاست خارجی و عضو هیئت علمی دانشگاه. قرار با ایشون در خصوص راهبرد فشار همراه با مذاکره و تاکتیک مقطعی سیاست خارجی آمریکا گفتگو کنم. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب مسعود و همه شنوندگان عزیز، عرض همه طور تسلیت دارم ایام رو و آرزوی قبولی عزاداری ها رو دارم.
سپاسگزارم. خواهش میکنم. آقای دکتر، آیا استفاده همزمان از ابزار فشار، تحریم و پیشنهاد مذاکره رو میشه یکی از اصول ثابت و دیرینه سیاست خارجی آمریکا دونست، یا این رویکرد متناسب با شرایط زمانی و جغرافیایی تغییر میکنه؟
بله، خب ارزم به حضور شما باید توجه داشته باشیم که روی کرده ایالات متحده توی سابقه و پیشینی روابط ایالات متحده در مناسباتی که با سایر کشورها از جنگ جهانی دوم به بعد داشته همواره یک رابطه غالب و مغلوب بوده، یه رابطه حاکم و محکوم بوده در برخوردش و تعاملاتش با کشورهای مختلف. فرقی هم نداره، حتی قدرت‌هایی که ما توی مناسبات جهانی میشناسیم میبینیم که بعضا جاهایی به آمریکا باج دادن توی این سالها، یعنی عملا پذیرفتن این رابطه ظالم و مظلوم رو، پذیرفتن حاکم و محکوم رو، پذیرفتن. و جنگ اخیر، حوادث یک سال اخیر مناسبات جهانی رو تغییر داده به گونه ای که به هر حال آمریکا ناگزیر شده که به هر حال روی میز مذاکره ای بنشینه که حداقل در به هر حال متن در توافقات اولیه حقوقی رو مجبور شده به قول معروف برای طرف مقابلش به رسمیت بشناسه. و از طرف دیگه خب به هر حال از یک سو ناگزیره که به هر حال این حقوق رو به رسمیت بشناسه، از سمت دیگه قائل به هر حال ادای دین نیست، یعنی نمیخواد که این اتفاقات رو در عمل رقم بزنه، فقط میخواد که از منجلابی که گیر کرده و راه در روی براش احساس میکنه جز میز مذاکره وجود نداره، عرضم به حضور شما از این امکان استفاده ببره که در نهایت بتونه بدون این که حالا با یه تعهد مثلا مکتوبی که اونجا بیان میشه، بدون پایبندی، بدون وفای به عهد بخواد مثلا یه سری موارد رو اونجا بپذیره و در نهایت هم مثلا کاری نکرده باشه و خودش رو از این معرکه‌ای که گیر افتاده نجات بده. البته این اتفاقات اخیر پیام‌هایی رو برای خیلی از کشورها دارند، کشورهایی که به هر حال حداقل قائل به این رابطه نبودن نسبت به تعاملشون با آمریکا و امروز متوجه شدن، بعد از حوادث اخیر متوجه شدن که این به هر حال باید این کشورها به دنبال اهرم سازی و فعال برن، بایستی به هر حال به دنبال این باشن که در مقابل فشار ترکیبی خودشون رو آماده کنن. و این راهبردیه که متأثر از به هر حال رفتار جمهوری اسلامی در یک سال اخیر اونها متوجه شدن و به اینجا رسیدن که مقاومت فعال دیپلماتیک به هر حال در نهایت بایستی بهش جدی توجه کنن. از سمت دیگه بایستی توجه داشته باشیم که باور به تغییر ذات آمریکا یه خطای روش شناختی هست و آمریکا ذاتش رو به این راحتی ها نمیشه تغییر داد، اصلا ژنتیکش اینه، به قول معروف بیش از دهه ها و بیش از قرنی هست که به هر حال در مناسبات جهانی همواره با این سبک و سیاق با کشورها وارد دیالوگ و ارتباط شده. ما باید توجه داشته باشیم که تغییر محاسبات هزینه آمریکا یه هدف دستیافتنی هست، یعنی کشورهای دیگه هم بعد از این موضوع، این جنگ اخیر، متوجه این موضوع شدن که به هر حال آمریکا رو بایستی به جای برسوند، همونطور که جمهوری اسلامی رسوند، که تغییر در محاسباتش رو با بالا بردن هزینه ها به هر حال رقم زد و ایران باید اونقدر هزینه های فشار رو بر آمریکا بالا ببره و از سمت دیگه هزینه های توافق منصفانه رو برای اونا پایین بیاره که دکترین ثابت آمریکا در عمل دیگه بنبست عملیاتی برای خود اونها تبدیل بشه. بله. این همون موازنه هوشمندانه هست که مرز میان انفعال و عرضم بزرگ شما شتاب‌زدگی رو سپری میکنه.
بله آقای دکتر، خیلی کوتاه لطفا بفرمیدین سوال من رو. از کشورهای مختلف گفتید، تجربه کشورهای مختلف در مواجهه با این الگوی رفتاری آمریکا چه درس ها و پیام هایی برای تحلیل سیاست خارجی این کشور همراه داره؟
خب ببینید، وقتی که ترامپ روی کار اومد، توی اون صحبت های اولیه‌اش بعد از اعلام پیروزی در انتخابات خیلی محکم گفت که مثلا فلان کشور باید بیاد به دیدار من در منطقه مثلا، و اونجا وقتی که رئیس جمهور مطرح و شاخصی که به هر حال جزء رجال جهانی محسوب میشه رفت اونجا، یه تحقیری رو مثلا اونجا اون شخص رو تحقیر کردن، یعنی خودشون رو از یک موضع قدرت باش برخورد کردن. و همینطور نفر اخیر ترامپ چین رو، وقتی این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم متوجه این نکته میشیم که اون صحبت‌های اولیه ترامپ که بعد تعرفه ها و آردم بوزو شما تهدید کشورها و امثال این ها، وقتی رفتیم دیدیم که رفتار آمریکا متأثر از جنگ 40 روزه بود، متأثر از میدان نبردی بود که جمهوری اسلامی براش و جبهه مقاومت براش رقم زده بود.
بله.
و مثلا اونجاست که میبینیم که مثلا دستاوردی که از سفر چین برای خودش متصور بود اونجا حاصل نمیشه و مثلا در چین اونجا به هر حال اون خواب و خیالی که دیده بود رو حاصل نمیشه و دست خالی برمیگرده.
بله.
این نشان دهنده اینه که به هر حال سفرهایی که بعد از حالا بعد از جنگ 40 روزه شما وقتی روابط خارجی مثلا کشورهایی مثل چین، روسیه و امثال اینها رو نگاه میکنین، میبینین که کشورها با حول و بلای دنبال این هستن که دیگه از اون وابستگی مطلقشون به ایالات متحده که در گذشته شکل گرفته بوده خودشون رو نجات بدن. یعنی متوجه شدن که آمریکا حامی اونها نمیتونه باشه، تأمین کننده امنیت اونها نمیتونه باشه.
بله.
ازا به دنبال قدرت‌های جایگزین هستن برای.
بله.
و این نشون میده که به هر حال در عرصه بین الملل تغییرات جدی از حاصل شده و ایالات متحده هم متوجه این موضوع شده، بیم خاطر و هر حال به دنبال این هست که بتونه اعاده حیثیت کنه در این جنگ.
بله. آقای دکتر خیلی لطف کردید، ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید.
سلامت باشین، انشالله تندرست باشین. خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار. دکتر محمود نقدی‌پور تحلیلگر مسائل سیاست خارجی و عضو هیئت علمی دانشگاه همراه ما بودند. اما در این لحظه از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم شنونده برنامه سایه روشن باشید.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
این حتما با چالش‌های جدید مواجه می‌کنه. آقا با
چه سوالی؟ یه سوال دیگه.
تشویقش همین مسئله. زنده باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها صریح و بی‌پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش می‌کنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری کنه.
سایه روشن.
دلایل و عوامل مؤثر بر طلاق‌های عاطفی و طلاق‌های خاموش چه هستند؟ آیا کشور ما با رشد طلاق‌های عاطفی مواجه شده است؟ راه‌های بررسی این موضوع چیست؟ و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. طلاق خاموش یا عاطفی می تواند پایه‌ای برای طلاق رسمی باشد، اما همه دلیل آن نیست. مطالعات در خصوص طلاق‌های عاطفی در جامعه ما کم هستند. رسانه نقش مؤثری در شناسایی دلایل و عوامل طلاق‌های خاموش دارد. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم و همونطور که از مقدمه برنامه میشه حد زد، قراره که امروز در رابطه با راهکارها و عوامل مؤثر در کاهش طلاق‌های خاموش یا عاطفی بحث و گفتگو بکنیم. اینکه ببینیم دلایل این موضوع چه هست و چطور میشه این موضوع رو در جامعه کم و کمتر کرد.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می‌توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای صریح و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز، از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش‌های اجتماعی را روشن کنیم. سایه روشن.
سایه روشن. جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می‌شود.
سایه روشن. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
در این خصوص یک مهمان به صورت حضوری ما رو همراهی میکنن. سرکار خانم مهناز سلطانی، پرستار بازنشسته که در بیمارستان مشغول به فعالیت بودن و قراره که برای ما بگن از این مسئله و شناسایی دلایل و عواملی که میتونه در این خصوص وجود داشته باشه. به عنوان یک زن تجربهشون رو بشنویم. خانم سلطانی، خدمتون عرض سلام دارم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام همکاران عزیزتون. ممنون.
خب خانم سلطانی، شما هم به عنوان یک خانم که در جامعه حضور فعالی داشتید، به تبع با افراد زیادی مواجه بودید، تجربهشون رو شنیدید، از نزدیک برخورد داشتید، به عنوان یک عضو فعال جامعه و دارای از این جهت دارای تجربه، و اولا فکر میکنید که طلاق‌های عاطفی چقدر در جامعه ما شیوع داره و چه دلایل و عواملی رو براش شما میتونید نام ببرید؟
منم فکر میکنم از اون اولش که بخوایم بگیم، از لحاظ اقتصادی زن و مرد باید پا به پای همدیگه برن سر کار و با هم کار بکنن. وقتی خانوما بیرون از خونه دارن برای خودشون کار انجام میدن و حقوقی میگیرن و میان خونه، بیشتر از بدنشون کار میکشن و خستگی بیشتری دارن میان خونه، باید همسر کمکشون کنه تو کارهای منزل، اما میبینن از این طرف یواش 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 همسرم میبینه که این تواناییش دو برابره و میتونه همکار بیرون رو انجام میده، همکار خونه رو انجام میده، همکار بچه ها رو میتونه انجام بده. رفته رفته